مقصود این از طلاب فلسفه و متفلسفون یکی این است که عده‌ای از متکلمین بزرگ در اون زمان اینها یا شاگرد امام صادق بودن یا شاگردان امام صادق بودن. و یه مسئله ای که به این عجیب اساسا در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه به اینا جزء اصلا رموز در واقع آدم نمیتونه یعنی معما آدم نمیتونه حلش بکنه این است. تاریخ اهل تسنن و تاریخی که فرنگی ها میتونستن مردی در این تاریخ به نام اسم برده می شود به نام جابر ابن حیان. چیزی که در کتب اهل تسنن اسم خیلی هست یا در کتب تواریخ اسلامی منهای کتب شیعه اسمش خیلی زیاده. ابن عسیر در کتاب الفهرست خودش، الفهرست ابن عسیر حتما شنیدید، از معتبرترین کتابهای جهان شناخته شده، یعنی یک کتاب 100% تحلیلی و فرنگی ها خیلی روی این کتاب حساب میکنن. بیش از 1000 سال از ابن النجم، وقتی فهرست ابن النجم بیش از 1000 سال از تحلیل این کتاب میگذره. به این ابن النجم یک مرد وراق بوده، کار صحافی بوده و کتاب فروش بوده، ولی مرد عالم بوده. و این فهرستی نوشته که در اون فهرست کتابهایی را که در اون زمان وجود داشته به سبک بسیار بسیار عالمانه ای این کتابها را فهرست کرده، علوم زمان خودش تدوین کرده، تاریخ و علوم زمان خودش را کاملا نوشته، تاریخ و خطوط را نوشته، تاریخ مذاهب را نوشته، بسیار بسیار کتاب مرتبه. در این کتاب مثلا کتاب دین اعتبار جابر ابن حیان در اونجا نقل شناخته شده، شاید در حدود 100 کتاب یا بیشتر از 100 کتاب از این نقل می کنه در موضوعات مختلف و مخصوصا موضوعات و علوم طبیعی و شیمی و اینها. از این کتاب ها چیز درستی الان در دست نیست، ولی در این که چنین کتاب های وجود داشته هیچ بحثی نیست. من الان نمیدونم چیز در دست به طلاعتم در زمینه او خیلی زیاد نیست، چون تازگی باز مطالعه ندارم. باز این از نظر تاریخ مسلمه که این شاگرد امام جعفر صادق در تاریخ اهل تسنن و در تاریخ فرنگی این شاگرد امام جعفر صادقه، ولی تو خود شیعه اسمی از این آدم نیست. یعنی در همه کتب رجال شیعه وقتی ما بگردیم ما اسم جابر ابن حیان رو اونجا پیدا نمی کنیم، چون در ردیف راویان و ناقلان حدیث اینها نبوده، یه مرد عالم اینجوری بوده. ولی اهل تسنن اتفاق دارن تقریبا این شاگرد امام جعفر صادقه. مثلا ابن حلقان که در قرن 6 و 7 هجری زندگی میکرده و یه تاریخ معروفی داره به نام وقایات الاعیان و خودش قاضی هم بوده، اهل تسنن بوده، در اونجا میمیسه جابر النهیان شاگرد امام جعفر صادقه. فرنگی هم در این قضیه اتفاق دارن. باز توی مستشدقین یکانه کسی که من دیدم تشکیف میکنه یه مستشدق شیعه از یعنی آقای تغییزاده. من دیگه در غیر تغییزاده که دیده ایدم که تشکیف کرده باشه در مورد جابر ابن حیان. این میرسد علی که میگوید که شاگردان او منحصر به فقها نبودن، فلاسفه هم شاگردان او بودن، بیشتر نظرش به همین جابر ابن حیان هست. این از شاگردان امام در مکتب امام جعفر صادق از همون مقداری هم که الان ما در خودمون شیعیان در دست داریم نشون میده که همه نوع مسائل در اونجا مطرح بوده، همه نوع مسائلی که در دنیای اسلام هست در مدرسه ایشان و در مکتب ایشان مطرح بوده. برای این که ایشان با طبقات مختلفی مواجه بودند در زمان خودشون و همه را هم با روی خوش می‌پذیرفتند. عصر ایشان اسمش عصر نشاط علمی گذاشته شده، یعنی عصر نشاط علمی. در این عصر همون به قول یکی از مورخین میگه که همون نشاط جهادی که در قرن اول، در نیمه قرن اول در مسلمین، یعنی کشور گشایی به اصطلاح، اون نشاط جهاد با شمشیری که در قرن اول پیدا شده بود، این اون ولی در میدان علم و فرهنگ در قرن دوم پیدا شد. یعنی مسلمین یک حرص عجیبی داشتن برای گشودن سرزمینهای علمی، ولذا اون سرعت پیشرفتی که دنیای اسلام از نظر فرهنگی در همون یکی دو قرن اول پیدا کرد، گرجی زیدان میگه در دنیا سابقه نداره. میگوید که ما همه تمدنهای دنیا را اگه حساب بکنیم، به اون سرعتی که دنیای اسلام پیشرفت، هیچ تمدنی به این سرعت پیش نرفت، نه یونان، نه روم، نه عصر جدید و نه تمدنهای دیگر دنیا. علتی که یک حرص عجیب و ولع شدیدی بود که مسلمین برای کسب علوم داشت. در این عصر نژادها با یکدیگر مختلط شده بود و طبعا تمدنها با یکدیگر آمیخته شده بود. نژاد عرب که بود که نژاد اصلی اسلامی بود، نژاد بدتی مصریها که عرب نیستن از نظر نژاد، این یک نژاد دیگری بودن و یک سابقه تمدنی داشتن. اسکندریه خودش مرکز علم بوده، در 500 سال حوزه اسکندریه وارث حوزه یونان بود. ایران خودش تمدنی داشته دیگه، تمدن ایران هم یک تمدن قدیمی و عنصر ایرانی هم داخل در این تمدن بود و عنصر ایرانی دخالتش اگه بیشتر نبود کمتر نبود. و هندی، خود هند یک سابقه تمدنی داشت و مردم عالمی بودند، ریاضیات مخصوصا از هند آمد بیشتر به دنیای اسلام، این اعداد و ریاضیات اساسا از هند به جای دیگر رسته. و لازم ما می‌بینیم که در مدینه، در همون مدینه یه وقت مثلا فلان مصری آمده و گاهی وقتا فلان یونانی آمده، طبیب هندی آمد پیش امام صادق و در این موضوع صحبت کرد. ایرانی ها که خیلی می آمدن، دائما می آمدن اونجا و پیش امام می آمدن. نتیجه این اختلاط نژادها و اختلاط تمدنها این بود که اولا یک نسل جدید به وجود آمد. نسل جدید یعنی یک نسل دو رگه و چند رگه پیدا شد در همون ابتدا، چون دیگه مرد و حدی که دیگه نبود در کار. عربی با ایرانی ازدواج میکرد، زن ایرانی میگرفت، ایرانی با زن عرب میگرفت، یه هندی مثلا با یه عرب ازدواج میکرد، زن عرب میگرفت، یا حتی قضیه میشد مصری غیر مصری. نسل دو رگه بلکه چند رگه ای به وجود آمد. خود ائمه رو وقتی ما حساب بکنیم میبینیم این که از طرف مادر به نژادهای مختلف اینها به اصطلاح میرسند. حضرت امام زین العابدین یک زن هندی داشت، زید بن علی بن الحسین از نظر مادر هندی، و بسیاری از مادرهای ائمه اینها افریقایی بودن. بعضی ها مثلا مادرهای ائمه مصری بودن، بعضی از اینها ایرانی بودن. نسل خاصی به وجود آمد و اختلاط عجیبی به وجود آمد و طبقات مختلف. و مکتبه های مختلف، مکتبه های فقهی امروز دنیای اسلام ادامه همون هاست که در اون زمان بودید. الان این چهار مذهبی که امروز اهل تسنن دارن، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این چهار مذهب حسب در اون وقت به وجود آمد، بلکه در این 1200-300 سال اینها از همون چیزی که در اون زمان به وجود آمد دارن پیروی میکنن. این مکاتبشه. کلام، این کلام اسلامی ادامه همون چیزی که در اون زمان پیدا شد و مخصوصا در زمان امام صادق، زمانی بود که معتزله حاکم بودند، خلفا در اون وقت حامی معتزله بودند و کلام معتزلی حکومت می کرد بر مردم و فکر اعتزال یک فکر حری بود و فکر آزادی بود، فکر طرفدار عقل بود در مقابل فکر اشعری که بعدها از زمان متوسل به بعد حاکم شد، یک مکتب تقریبا خیلی زیادی ضد عقل افکار کلامی و معتزلی در همون زمان پاگره و پایگره. تصوف، عرفان تصوف، این هم در همون زمان به صورت یک مکتب به وجود آمد. یعنی قبل از اون زمان ما عرفان و تصوف، یعنی یک جماعتی که به نام عرفا یا به نام متصوفا نامیده بشن و یه راه و روش خاص به خود داشته باشن وجود نداشت، ولی در اون زمان به وجود آمد. ما می‌بینیم که با امام صادق با یک مباحثاتی که ایشان با متصوفا داشتن، در این داستان راستان ما یک داستان خیلی مفصلی در جلد اول نقل کردیم، داستان مباحثه امام صادق است با متصوفه ایشان. زنادقه، یه عده‌ای بودن که از اینها را زنادقه می‌نامیدن. راجدی این لغت زنادقه هنوز درست تحقیق نشده که ریشه این لغت چیست. بعضی گفتن این معرب زندیق هست، زندیق یعنی کسی که منتسب به کتاب زند باشه، همین زند و پازندی که در ایران مجوسی ها بوده و مانوی ها این نام معروف بودن. بیشتر اعتقادشون این است که زنادقه به کسانی میگن که افکار مانوی داشتن، این هم یه افراد فوق‌العاده ای بودن. کسانی که اون زمان به مانویت معروف بودن و زنادقه خونده می شدن اسمشون مانوی بود، الا در افکار 100% تابع مانی نبودن، چون خود مانی افکار مذهب خاصی داشت. مذهب مانی یک مذهبی است گفتن مخلوط از مسیحیگری و از زردشتیگری و از یهودیگری و از همه مذاهب بودایی، از همه مذاهب زمان یک مخلوطی ساخت مانی و یک مذهبی به وجود آورد. و قبلا خیال می‌کردن بیشتر عناصر مانویت از مسیحیگری و از زردشتیگری، ولی اخیرا اروپایی ها که تحقیق کردن و از کسانی که خیلی راجع به مانوی ها کار کرده تغییر داده بوده و کتابی هم نوشته به نام این سخن کنفرانس های داده به نام مانی و دین، او کتاب شده و این جزء مانی شناس های دنیا شناخته شده و تغییر داده و غیر مانی شناس ها معتقدند که مانی علی رغم ایرانیگری و خودش بیشتر افکار خودش از مسیحیت گرفته. مانویت تقریبا از 200-300 سال قبل از اسلام شروع شده تا قرن 7 هجری وجود داشته. اینها میگن 1000 سال در دنیا وجود داشتن، ولی خب در دورهای اسلام اینها خیلی ضربه خوردن و یه افراد معدودی از اینها بودن که زیر کار میکردن. ابو ریحان بیرونی کتابات کسی اگه مطالعه بکند میفهمد. ابو ریحان خودش اولا عالم بسیار بسیار در جسته ای و من تا این اواخر که خودم مستقیما روی آثارش مطالعه نکرده بودم ارادت زیادی از نظر مذهبی و ابو ریحان نداشتم، ولی بعد که کتابات مطالعه کردم دیدم این مرد چه مسلمان پاک اعتقادی هست، عجیب و قدر این به اسلام معتقد است و پابند است و مدافع اسلام است کمتر کسی اینجور بوده. و این آثار دفاع و حمایت اسلام در آثار در ابو ریحان بیشتر از بو علی حتی دیده می شود، با این که بو علی هم نسبت به اسلام خیلی خالص و مخلصه. به این دوتا در قرن چهارم هجری، اواخر قرن چهارم هجری، رکنهای بزرگی بودن برای به اصطلاح کوبیدن مانویگری و ایرانیگری های اون زمان. ابو ریحان شدید مخصوصا با ایرانیگری عجیب مبارزه می کنه، علی‌رغم اینکه این جشن‌ها رو می‌گیرن به این رنگی می‌خوان بهش بدن، هیچ چنین رنگی نداره. کتابی نوشته به نام فیدنه در داروشناسی، فیدلم میگن، فیدنم میگن، چاپ نشده این کتاب. در مقدمه این کتاب عجیب میگه، اول شروع میکنه میگه دین دولت ما عربی، الحمدلله تدیرش هم عربی هست، دین دولت ما عربی، مادامی که این صدای اذان بلند است هیچ غلطی نمیتونن بکنن اینهایی که ضد اسلام حرف میزنن. عرض کردم در این زمینه میگه طرف هم یک جمله عجیبی، یه حرفا رو بروز نمیدن. کسی اگه یه حرفا رو هم در به ابو ریحان که نفس ابو ریحانه بگه پدر شدر میاره، ولی هر توی حرفای ابو ریحان راجع به زبانها صحبت میکنه، میگه من زبانی اصلی من خارزمی و زبان خارزمی زبان ضعیف مزخرفی. اصلا ارزش این که مسائل علمی به این زبان نوشته بشه اصلا نداره، اصلا این زبان لیاقت چنین چیزی را نداره. زبان خوارزمی رو میگه، میگه کسی اگه بخواد با این زبان حرف علمی بزنه اینقدر عجیبه مثل یک شتر گردون نامدان بیسته. اینقدر زبان دوم من که زبان اقتصادی است، دو زبان دیگر است، یکی زبان فارسی و یکی زبان عربی. زبان فارسی میگه این زبان مسامره پادشاهانه، میگه این زبان برای قصه های پادشاهان درست شده، این فقط ارزشش در حدود ادبی هست و برای همون که خبرهای پادشاهان دیگه. و زبانی که ارزش این رو دارد و استعداد این رو دارد که به اصطلاح هر اصطلاح علمی رو در خودش بپذیرد عربی. بعد میگه من اینجور هستم، کسی اگه منو به عربی پرس بده بیشتر دوست دارم اگه تا به فارسی مدهم بکنم. نفس کلامشه. اون وقت حالا شما امروز ببینید برای آدم تو جارو جنجال را هم داشته نمیدیسن که ایرانی ها نمیدنم چنین بودن چنین بودن، ابو ریحان بیرونی ما و ابو علی سینای ما از ترس جرأت نمی کردن آثار خودشون رو به زبان فارسی بنویسن، از ترس جرأت نمی کردن. اولا اون زمان که ترس نبوده، از کی می خواستن بترسن؟ زمان سلطان محمود غزنوی که قدرتش صد برابر بر خلفا می کردی، و سلطان محمود غزنوی که در دربار صدها شاعر زبان فارسی بودن، سلطان محمودی که که همون بود که زمینه شاهنامه رو درست کرد. اگه سلطان محمود این همه شاعر در دربار خودش به وجود نیاورده بود که فردوسی به وجود نمی آمد، بود این که آخرش فردوسی جایزه حسابی نداشت، ولی اساسا مشوق فردوسی به نوشتن زبان فارسی سلطان محمود بود. و وقت در این حال میان میگم به این که ابو ریحان چیزی قرار دمینا، ابو ریحان در این کتابش از مانوی ها در کتابهای خودش از مانوی ها یاد می کند و به شدت هم اینها رو می کوبد، مخصوصا ابن مقفع ایرانی را او شدید می کوبد. با این که میگه مرد فاضلی بوده، مرد عالمی بوده، ولی میگه این افکار مانوی داشت، ملحد بود و این دست می کرد در اخبار اسلامی. در زمان امام صادق یکی از گروه هایی که وجود داشتن همین مانوی ها بودن، اون وقت زنادقه می گفتن، ولی زنادقه اون زمان هیچ چرا قبول نداشتن، اما از تو خود مانی رو قبول نداشتن، اصلا رسما منکر خدا و همه چیز بودن، جهری مطلق و طبیعی مطلق بودند. مردی به نام ابو شاکر دیسانی رسما طبیعی و جهری مکرر آمده محضر امام صادق با حضرت صحبت کرد. مرد دیگری به نام ابن عبدالعوجا که مباحثات او خیلی معروف هم هست و خودش هم خیلی شخص معروفی هست و از کنم در کمال صراحت همه چیز رو انکار میکرد، خدا و معاد و پیغمبر و همه حرفا، که توحید مفضل که به وجود آمد به خاطر یک برخوردی بود که مفضل با همین ابن عبدالعوجا داشت. خودش میگه که یه روزی بنی عباس سیاستشون بود که آزادی میدادن به اینها، یعنی بنی عباس سیاستشون بر حریت و آزادی فکر بود مگر اونجا که سیاست خودشون برخورد داد. بلاحاظه کتب یونانی، هر کتابی از کتب یونانی ترجمه شد مگر کتب سیاسی یونانی مثل جمهوریت افلاطون، اینا رو اجازه نمیدادن. ولی دیگه حالا راجع به اسلام هر کسی میخواد طبیعی باشه فکر آزاده. بکر بنی امیه اینجور نبودن، ولی این آزادی دیگه دور آزادی به اصطلاح بعدها هم هرگز دیگه در دنیای اسلام به این شکل به وجود نیامد.